بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز ما درباره واژه شفاعت است. شفاعت گرچه در قرآن خیلی زیاد نیامده، حدود 31 بار مشتقات این کلمه بیشتر نیامده، ولی اهمیتش تو فرهنگ ما بسیار زیاده. تقریبا تو جامعه سنتی شیعه ما در واقع اصل و اساس همین توسل و شفاعت دیگه. دعاهایی که مردم میخونن، حالا روزای دوشنبه مثلا دعای توسل که به 14 معصوم متوسل میشن، یا بسیاری از دعاهای دیگه، یا اصلا تو فرهنگ ما این فکر که ما دیگه گناهکاریم، بنده روسیه هستیم، بی‌آبرو هستیم، باید یک انسانهای شریفی رو با آبرویی رو پیش خدا پیدا کنیم، اونا وسیله بشن. مثالم میزنن، مگه تو دنیا هر کسی رو به هر جا را میدن؟ خب دستگاه خدا هم همینطوره دیگه، مگه میشه که همینجوری با قلب تیره‌ای سراغ خدا رفت؟ خدا رو باید دلش رو به رحم آورد از طریق بندگان پاکش، پیامبران یا اولیای خدا. طبیعتاً یه اصل جا افتاده است تو فرهنگ ما و خیلی هم روی این حساب میکنن دیگه. بنابراین لازمه که از نظر قرآنی ببینیم جایگاه شفاعت کجاست، چقدر اهمیت داره، اصلا شفاعت هست یا نیست. بعضی ها که همه دین رو اصلا شفاعت میدونن، بعضی ها به کلی شفاعت رو رد میکنن. یه جاهایی از قرآن یه استثناهایی آمده. آیا قوانین خدا استثنا برداره؟ وقتی یه چیزی میگه نیست، توی شرایطی مثل امور دنیایی یه پارتی بازیایی در این وسط هست که یه عده‌ای میتونن برخوردار بشن. اصلا جایگاه شفاعت کجاست در این منظومه قرآنی؟ بحث امروز بنده فقط راجع به قرآنه. در قرآن بررسی میکنیم این موضوع چگونه مطرح شده. و اینا تا دلتون بخواد صدها کتاب درباره شفاعت هست، حدیث و روایت و نمیدونم از این حرفا دیگه، مفصل دیگه. ولی باید دید که آیا ما میتونیم اگر در قرآن به یه نتیجه‌ای برسیم و احیانا در اونچه که نقل شده خلاف اون رو ببینیم بپذیریم یا نه. ملاک ما، معیار ما قرآن دیگه. در این کتاب اگر چیزی دیدیم یه پایه‌ای قابل قبول بود، میتونیم اون رو در واقع در موارد دیگه هم به کار ببریم. اما شفاعت از ریشه شفع میاد، شفعه. به عدد تک میگن وتر، به دو میگن شفع دیگه، نیست؟ و شفع و الوتر یعنی یک تک و تنهاست، مثل خدا که دوتا نمیشه. ولی وقتی که یه یک دیگه با یک ترکیب میشه، یا دو تا یک یا سه تا یک الاخر، یه شفاعتی صورت میگیره، یعنی یه چیزی وصل میشه به یه چیز دیگه ای، منظم میشه، متصل میشه، پیوند میخوره. پس شفاعت یه نوع افزایشه. هر چیزی که به یه چیزی جوش میخوره، پیوند میخوره، یکی میشه، میپیونده به اون. این مسئله در همه طبیعت هم وجود داره. یعنی شفاعت فقط یه مسئله شرعی نیست، در شریعت، در طبیعت هم هست. یعنی هم تشریعیه و هم تکوینیه. تکوین یعنی در کون و مکان، در جهان هستی، در طبیعت. در قرآن یه سوره معروفیه که همه آشنا هستین دیگه، سوره فجر. خداوند سوگند میخوره به فجر، طلوع فجر. فجر یعنی انفجار، یعنی شکافتن. پرده شب همه جا رو گرفته، ناگهان با طلوع خورشید مثل این که منفجر میشه این تاریکی. والفجر، سوگند به فجر. در برابر فجر چیه؟ و لیال عشر، شبهای دهگانه. ده عدد تمامه، معنای نمادین سمبولیک داره. در برابر طلوع فجر تاریکی های خیلی طولانی، ظاهرا میگن اون ده شب وسط ماه، حالا اوائل ماه که ببخشین اوائلش، یعنی آخر ماه و اوائل ماه، اواخر ماه که دیگه ماه رفته خیلی نازکه دیگه، بنابراین شب تاریکه. اوائل ماه هم انقدر این حلال ماه روز اول که دیده نمیشه درست، بعدم خیلی باریکه، یعنی 4-5 شب این ور 4-5 شب اون ور، یه 10 شبی خیلی تاریکه. حالا معلوم نیست که چی مورد نظره، ولی به هر حال پدیده شبهای طولانی رو میگه. و شفع و الوتر، اینجا سوگند میخوره، سوگند سوم به شفع و وتر. شفع یعنی اون چیزی که اضافه میشه، وتر اون چیزی که کاهش پیدا میکنه، یه افزایش یه کاهش. میخواد بگه ببینید شب طولانیه ولی برای ابد نیست، دنبالش طلوع فجره. قسم بعدیش و لیل ازا یسر، قسم به شب اون موقعی که دیگه داره میره، واپس این لحظات شب، همون یه نیم ساعت مونده به طلوع فرض کنید خورشید، یا از یه ساعت و نیم که فرض کنید طول فرمی، یواش یواش هوا داره روشن میشه دیگه، شب دیگه داره میره، پردهشو داره جمع میکنه. سه زمان رو تو طبیعت مثال میزنه، طلوع فجر، شبهای طولانی و تاریک، شب اون موقع که داره میره. خب چه عاملی باعث میشه که این تغییر حاصل بشه؟ آیا ناگهان شب میشه یا ناگهان روز میشه؟ اگه اینطور میخواست بشه اصلا حیات رو کره زمین به وجود نمیامد، یعنی خورشید همه جا تابیده، همه جا گرمه، ناگهان خورشید میخواست بره، اختلاف گرما و سرما آنچنان میشد که همه جا طوفان عظیم به وجود میامد، دیگه تورنیدو دیگه همه جا بود هر روز، یا اصلا گیاه ها خشک میشدن از اون گرما ناگهان یخ بکنه، یا برعکس شب که سرده ناگهان خورشید بزنه همه میسوختن. ولی در طول یه ساعت و نیم حدودن شب تبدیل به روز میشه و روز تبدیل به شب، آرامش، یواش یواش. قرآن میگه یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، یواش یواش شب و داخل روز میکنی، یواش یواش روز و داخل شب. خود این از آیات خداست. مکانیزمی که در این وسط هست شفع و وتره، یعنی یواش یواش تاریکی کم میشه، یواش یواش نور اضافه میشه، یکی شفع یکی وتره. چون در جهان نظام تدریج وجود داره، ناگهان سیستم ها عوض نمیشه. میگه به طبیعت نگاه کنین که چطور تدریجی سیستم عوض میشه، حالا برین در سیستم های حکومتی. دنبالش میگه دیدی که فرعون چه کار کرد؟ خدا و فرعون، علم تر کیف فعل ربک به عادن، قوم عاد، ارم ذات العماد، شهر ارم پایتختشون با اون کاخ ها و ستون های سنگی برافراشته، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، چنین شهری که نظیرش ساخته نشده بود، و سمود الذین جاب و صخر بالواد، قوم سمود که صخره‌ها رو سنگ‌ها رو می‌تراشیدن، استحکاماتی بنا می‌کردن، خانه‌هاشون در دل سنگ بود، احساس ابدیت می‌کردن. کجا رفتن اینا؟ این قدرت‌هایی که پدر مردم رو در می‌آوردن، ظلم می‌کردن. یعنی در واقع می‌خواد بگه اینا رو ببین هیچ کدوم نموندن، اینا شب بودن، دوران ظلم و ظلمت شب. بالاخره طلوع فجر ملت‌ها اتفاق افتاد، اینا و لیل ازا یسر، این حکومت شبگونه شون یواش یواش ضعیف شد رفت. تاریخ رو نگاه کنید، این سیکل دائما ادامه داره. همه اینا رو میگه شفا و وتر. بنابراین مسئله شفاعت یک امر طبیعی است. اصلا اول که جهان ما آغاز شد در اون لحظه بیگ بنگ، محاسباتی کردن، حتما ملاحظه کردین دیگه، که در یک هزارم ثانیه چه اتفاقی افتاد، یک صدم ثانیه، از یه نقطه آغاز شد، ولی جهان یه مرتبه عناصرش پخ شدن و با هم ترکیب شدن، این میشه شفاعت. اکسیژن با هیدروژن ترکیب شد، شفع شدن دیگه، شدن آب. آب خودش بزرگترین حلال جهانه، در درون آب عناصر با همدیگه ترکیب شدن و انواع ترکیبای مختلف رو به وجود آوردن. بنابراین مسئله شفع و بطر یا شفاعت اصلا یه نظام جهانیه، یه نظامیست که تو طبیعت وجود داره، در تکوین وجود داره. میل ترکیبی بهش میگن. همه اجسام میل ترکیبی به هم دارن، وقتی که ترکیب شدن یه شفاعتی حاصل میشه. آیت الکرسی رو که خب همه حفظ هستین دیگه. اینجا مسئله شفاعت تشریعی نیست که کسی تو قیامت برای کسی شفاعت کنه. الله لا اله الا هو الحی القیوم، اون کسی که همیشه زنده است و جهان رو به پا داشته، داره اداره میکنه. الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، نه خدا چرتش میبره نه خوابش میبره، یعنی نه کوتاه مدت نه بلند مدت، همیشه بیداره و داره اداره میکنه جهان رو. لا تأخذه سنة ولا نوم، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، همه اون چی که تو آسمان ها زمینه متعلق به اونه. من زلدی یشفع عنده الا باذنه، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، هم اون چی که مقابله میدونه و هم گذشته رو، یعنی چیزی نیست که خدا ندونه کسی بخواد به اون یاداوری بکنه که این ولایت ما رو داشت. میخواد بگه همه اتفاقاتی که تو این جهان داره میفته، که وسع کرسی یه سماوات و الارض، کرسی آسمان ها و زمین، کرسی یعنی در این مجموعش عظیمه، ولا یعود و حفظه هما، محافظت به این اداره این جهان رو هم برو که خسته نمی کنه. پس شفاعتی که این وسط میاد، وسط یه مسئلهی که مربوط به جهان آفرینشه، مربوط به ساختار جهان، اداره جهان، حیات و حرکت، مسئله شفاعت هم یعنی تمام این ترکیبا، میل ترکیبی ها، به وجود آمدن ها، آفرینش هایی که در جهان هست، همه تحت نظر اونه. کسی نیست این وسط بخواد بیاد بگه چه جوری بشه چگونه نشه، یعنی یک نظم، یک مدیریته. خب این مقدمه رو عرض کردم که اولا مسئله شفاعت یه امر به اصطلاح طبیعیه، تکوینیه در جهان هستی. اما اون چه که در واقع شفاعت تشریعیه، شفاعتی است که همه مردم ازش استنباط میکنن. قرآن همه میگه همه شما در حال شفاعت این صبح تا شب. میگه و من یشفع شفاعتن حسنتن، هر کسی که توی کار حسنه ای، کار نیکویی شفاعت بکنه، یکن لهو نصیبون منها، یه نصیبی هم داره. یه کسی دو نفر با هم معرفی میکنه، با هم ازدواج بکنه، خب ثوابی برده دیگه، شفاعت کرده، واسطه شده. یا یه کسی یه مشکل مالی داره، روش نمیشه که بگه، این طرف میاد به یه نفر میگه، ممکن اسمم نبره، خب در واقع یه واسطه شده دیگه، به این میگن شفاعت. یعنی برای یه کار خیری شفاعت شده. حالا هزاران مثال خودتون میتونین. صبح تا شب ما داریم زندگی میکنیم، اگه آدم خوبی باشیم دائما سعی میکنیم که یه مشکلی رو حل بکنیم دیگه، بیافتیم وسط، یه واسطه‌ای بشیم برای حل این مشکل. یا برعکس میگه و من یشفع شفاعتن سیئتن. حالا اگه در کسی در یه کار سیئه‌ای، کار بدی شفاعت بکنه، یکن لهو کفلون منها، برای اونم در واقع اون نتایج منفیش هست. یه کسی میخواد، فرض کنید یه نفر میاد اعلام میکنه که فلان مثلا شخصی یا مؤسسه احتیاجی به کمک داری، همچین مشکلی هست، اون شفاعت نیکو کرده. یه نفر بلند میشه میگه نه ندین، پولتون حیفه، حروم میشه، معلوم نیست راست بگه، پس یه شفاعت منفی کرده دیگه، بدونه که بدونه. پس اصلا صبح تا شب همه ما در حال شفاعتیم. شفاعت یعنی پیوستن به یه جریان. یه کاری رو یا حمایتش میکنین، ساپورتش میکنین، کار خوبه، یا کار بد رو ساپورت میکنین، چه فرق میکنه؟ یه نظام ظالمانه مستبد سرکوبگر رو یا دی حمایت میکنن، حالا در هر پست و مقام و هر موقعیتی، یا با سکوتشون حمایت میکنن. پس این میشه شفاعت بد، شفاعت سیئه. دارن ساپورت میکنن یه سیستم ظالم و ستمگر رو، یا برعکس یه جریان آزادی خواهی رو، جریان حق طلب رو حمایت میکنن، پس دارن شفاعت میکنن از یه کار خوب دیگه. پس یه چیز عجیب غریب نیست شفاعت بگیم حالا پیامبر یا امام شفاعت میکنه، همه در حال شفاعت هستن در این سیستم. پس از نظر قرآن شفاعت پیوستن به هر کاریه، چه بد چه خوب، نیروی اون رو تقویت کردنه. اما این نکته که خیلی مهمه، حالا ما میخوایم ببینیم شفاعت تو قرآن هست یا نیست، باید خودمون رو بذاریم توی جایگاه مخاطبین قرآن در 1400 سال پیش. به قول معروف میگن اگه میخواین قرآن رو بشناسین یا هر متن دینی رو، در کانتکست خودش باید بررسی بکنین، تو زمان خودش، تو مکان خودش. اگه کسی میخواد ایران رو، رفتار ایرانی ها رو بررسی کنه، باید تاریخ ایران رو بدونه، بیاد تو ایران، مردم ایران رو بشناسه، فرهنگ و مناسبات و دین و مذهب رو، بعد بتونه قضاوت بکنه که چرا اینجوری هستیم، بدیم یا خوبیم. از بیرون نمیشه هزار سال بعد یه کسی بیاد بگه چرا اینا این کارو کردن، چرا انقلاب کردن. الان خب این انقلاب خیلی زیر سوال رفته، تمام اون به اصطلاح تلاش ها، مبارزات، همه چی منفی الان تلقی میشه. اصلا چرا انقلاب کردیم؟ اصلا ایدئولوژی چیه؟ مذهب چیه؟ در حالی که خب قبل از انقلاب یه حال و هوای دیگه بود، به قول معروف یه گفتمان دیگه ای بود، گفتمان انقلاب، گفتمان ایدئولوژی. اصلا 80 سال 100 سال دنیا فقط ایدئولوژی بود، اندیشه. حالا دیگه مسئله حقوق بشر و نمیدونم دموکراسی و مسائل دیگه مسائل روز شده. هر چیزی رو باید زمان خودش گذاشت. الان همه پشیمون شدن از انقلاب، همه که نه، یعنی اکثریت، ولی باید خودشونو بذارن تو اون موقع که 98.2% مردم به نظام جمهوری اسلامی رأی دادن. آخه دیوانه که نبودن. هی ما از حالا هی بخوایم بگیم که عجب اشتباهی شد. حالا اگه انقلاب منحرف شده باشه، یه دی هایجکش کرده باشن، دزدیده باشن انقلابو، دلیل نمیشه اون چه که انجام شده برای مردمی که تو اون شرایط بودن بگیم اشتباه میکرده. اینطوری که نمیشه. باید آدم خودشو بذاره تو اون شرایط ببینه چگونه بود. وگرنه چطور ممکنه که یه همچی درصد 98.2% به تغییر رژیم رأی بدن؟ فشاری هم اون موقع نبوده، آزاری هم نبوده، یعنی 1-2% بیشتر وابسته به اون رژیم نبودن. تا از اون وابستگان هم دیگه خسته شده بودن از اون رژیم. حالا ما میخوام شفاعت رو بررسی بکنیم. در قرآن حتی یه آیه نیست به مؤمنین گفته باشه که دنبال شفاعت برید. یه جا از مؤمنین نگفته که اینا مثلا دنبال شفاعت هستن. شفاعت یه کاری بوده که مشرکین میکردن. مشرکین هم به آخرت اصلا اعتقاد نداشتن. میگه ان الذين لا يؤمنون بالاخره، اونا که به آخرت ایمان ندارن، مشرکین رو داره میگه که چه اندیشهایی دارن، چه کار میکنه. اصلا به اینی که یک انسانم میتونه با خدا ارتباط داشته باشه، پیغمبر یا امام باشه، قبول نداشتن. مشرکین به شفاعت اعتقاد داشتن. یک موحد، یک مؤمن تو قرآن نیست که نوشته باشه که این اهل شفاعت بوده. و قرآن هم همش اینا رو داره رد میکنه، میگه این حرفا، این اعتقادات همش باطله. اونا که به آخرت اعتقاد نداشتن و به امام و به پیامبر و شفاعت چی رو اعتقاد داشتن؟ برای چی؟ چه شفاعتی بوده؟ بوت‌ها رو میگفتن هاولائه، اینا شفعاء اونا اندالله، اینا شفیان ما نزد خدا. شفی برای چی؟ نه برای آخرت، آخرت رو قبول نداشتن. این اگه وبا اومده، اگه خوشسالیه، اگه مریض شدن، اگه جنگ شده، یعنی برای مسائل دنیا. همیشه تمام بوت پرستا در طول تاریخ برای بوت‌هاشون قربانی برای چی میکردن؟ که رضایت اونا رو، دل اونا رو مثلا به دست بیارن، جلب منفعت یا دفع ضرر. بچه دار نمی شده، بچه دار بشه، مریضی داره، مریضش نمی دونم شفا پیدا بکنه. پس اصلا در قرآن شفاعت موضوعی است مربوط به اعتقادات مشرکین، اونم برای دنیا، نه مسلمونا، نه مؤمنین، برای آخرت. حالا ما امروز شفاعت رو برای دنیا که نمی خواهیم. تو جامعه ما که دنبال شفاعتن، کسی دنبال شفاعت بت‌ها نیستش که. شفاعت پیامبر یا امام هاست. برای چی؟ برای آخرت. آیا میشه از آیات قرآن اینو نفی کرد یا اثبات کرد؟ یا اصلا قرآن راجبی یه چیز دیگه هست، راجبی یه موضوع دیگه هست، این آیات ربطی نداره به حرف شما که میخوان شفاعت رو برای آخرت، اونم شفاعت انسان ها در نظر بگیرید. حالا این آیاتش هم براتون نوشتم، میتونین ملاحظه بفرمایید. سوره یونس میگه به جز خدا چیزایی رو میپرستن که نه خیری داره نه شری براشون، و میگن ها اولائه شفاعا اونا اندالله، اینا شفیان ما نزد خدا. البته یه عده اعتراض بهشون میکردن مؤمنین که آخه چطور ممکنه آخه این بوتا که چگونه شفیع شما میتونن باشن؟ استدلالی میکردن که دقیقا استدلال همین امروزه. صفحه 3 بالاشو بخونین، سوره زمر آیه 3 میگه الا لله دین الخالص. الا یعنی آگاه باشید، دین باید خالص باشه، شایسته خدا دین خالصه، یعنی 100% برای خدا. والذین اتخذوا من دونه اولیا، یه عده‌ای به جز خدا اولیایی میگیرند، یعنی ولایت کسان دیگه. بعدم وقتی بهشون اعتراض میشه چی میگن؟ میگن ما نعبدهم، ما که اینا رو نمیپرستیم. الا لیقربونا الی الله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به سوی الله هند. امروز مگه غیر از این استدلال میشه؟ اگه گفته میشه که آقا چرا من زریح تو چسبیدی، اگه چرا به سنگ مرمر، چرا به فلان، چرا به انسانهای دیگه، میگم بابا اینا شفیه، ما که اینا رو نمیپرستیم، اینا وسیله تقرب ما به سوی خدا. من غیر از این میگه. خوب آیه خودتون برین ترجمه قرآنتون مراجعه کنید که ببینین حرف من نیست. میگم ما که اینا رو نمیپرستیم، اینا فقط وسیله تقرب ما به سوی خدا. میگه ان الله یحکم بینهم فیما کانوا فیه یختلفون، خداوند حکم خواهد کرد به اون چه که اینا دارن اختلاف میکنن، یعنی اون وحدتی که تو جامعه باید بشه، همه از خدا بخوان، اینا راهای فرعی باز میکنن، انسانهای دیگر رو مطرح میکنن، بندگان خدا رو مطرح میکنن، این اختلاف وجود میاد دیگه. اون میخواد حاجتش رو از مسیح بگیره، این میخواد نمیدونم از این بگیره، اون میخواد از اون بگیره، جامعه دچار تفرقه میشه، چند دستگی میشه. ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، میگه خداوند کسی رو که کاذب و کفار باشه هدایت نمیکنه. کاذب یعنی کذبه، نه که حرف کذب بزنه، یعنی این عمل دروغه، این عمل واقعیتی نداره در جهان، هر چی هست خداست که داره انجام میده، هیچ یک از بندگان اون نمیتونه نقش مستقل داشته باشن. و هم کفره، کفار یعنی به شدت کفر، کفر یعنی ناسپاسی، ندیده گرفتن همه نعمت‌ها رو خدا داده، هر چیزی رو خدا داده، بعد آدم متوسل به یک کسانی دیگه بشه، فکر کنه که خدا خیلی سختگیره، خیلی جلاده، خیلی بیرحمه، ولی یه بندگان مهربونی داره، با اونا میشه رابطه برقرار کرد، اونا دلشون میسوزه، میرن واسطه میشن و دست ما رو میگیرن. ببینید چه دیدگاهی آدم باید داشته باشه. یا اینکه نه، دستگاه خدا اینقدر بیدر و پیکره که یا آدم هایی میتونن این وسط بیان برن، یا اصلا خدا بیخبره، میگن که میگن اینا ولایت ما رو داشتن، این گریه کرده، این عشق ریخته، مثل اینکه خدا نمیدونه اینا رو. اتفاقا در 3 مورد اینجایی که مسئله شفاعت آمده، میگه بابا خدا یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، میگم گذشتهشون رو میدونه، هم آینده رو، چیزی پنهان نیست که کسی بخواد به خدا یادآوری بکنه. اگه در دل بندگان خدا، پیامبران و اولیا، یه رحمتی، مودتی، دوست داشتنی برای پیروان هست، اینا که سرچشمش نزد خداست، اینا در واقع سر سوزنی از او گرفتن. چطور ممکنه که آدم خدا رو اینطور غریبه برای مردم معرفی بکنه و بعد یه انسانهایی رو بزرگ بکنه که مردم با اونا رابطه قلبی پیدا بکنن؟ این میگه نهایت کذب، دروغ در جهان، و نهایت ناسپاسی است که کسی فکر کنه که راه تقرب به خدا از طریق این بندگان میتونه باشه. اما نکته دیگه که خب این جالبه بدونیم افکار مشرکین معاصر پیامبر چی بوده، اونا واقعا به بت‌ها اعتقادی نداشتن، برخلاف تصور ما. بت‌ها رو نماینده فرشتگان می‌دونستن. ما امروز تعجب می‌کنیم مثلا بت سنگی رو، چوبی رو چگونه می‌پرستیدن. نه، چون فرشتگان در آسمان اونا رو که نمی‌شه دید، اینا نماد اونها بودن. فرشتگان رو هم دختران خدا می‌دونستن. این تو ده‌ها آیه قرآن اومده، کمتر مردم به این توجه دارن که اینا بت اونطوری نمی پرستیدن. عوام مشرکین بله، تودای عادی بی سوادا، مثل این که بی سوادای ما مگه غیر از اینه؟ بی سوادای ما هم همین در و دیوار رو نمیدونم سنگ مرمر و همین چیزا رو می پرستن دیگه. ولی در منطق و فلسفه شرک، فرشتگان در واقع به عنوان دختران خدا که خدا جهان رو آفریده ولی ادارش رو به فرشتگان سپرده، فرشتگان هم مؤنث هستند. تو نقاشی ها مگه غیر از اینه؟ همه نقاشی دنیا رو هم ببینید، هیچ وقت یه فرشته سیویل از بناگوش در رفته دیدین؟ همیشه یا به اصطلاح به صورت زن میکشن یا بچه های خیلی قشنگ و توپل مپل دیگه. اصلا فرشته که جنسیت نداره، در قالب انسان نیست، این ذهن بشره، تصور بشره. در جای دیگه قرآن این هستش که اولا میگه بله، جعل الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناسن، فرشتگان که اینا بندگان خدا هستن مؤنث تصور کردن. اشهدوا خلقهم، آخه شما مگه اونجا بودین شاهد بودین که دیدین اینا مؤنثن یا مذکر؟ باز در جای دیگه میگه ام خلقنا الملائکه اناسن، ما فرشتگان رو مؤنث آفریدیم و هم شاهدون، اونام شاهد بودن. الا انهم من افکهم لیقولون، این واژگون اندیشیدنه که میگن ولد الله، خدا فرزند داره. حالا چه مسیحی ها میگن، چه یهودی ها میگفتن، چه مشرکین که فرشتگان دختران خدا، و انهم لکاذبون، این کذبه به کلی. البته قرآن میگه فرشتگان همه تو جهان یه نقش شفاعتی دارند، نه به معنی که ما فکر میکنیم. فرشتگان هر کدوم یه کاره این تو جهان دیگه. فرشتگانی که حامل باران هستن، فرشتهی که جاذبه بر دوش او هست، تمام نیروهای جهان رو ما حالا اصطلاحاً میگیم نیرو، انرژی ها، ولی این اصطلاح در قرآن ملائک هست، فرشتگان به فارسی. کارشون همش همینه دیگه، دارن یه کارهایی میکنن دیگه. همه اینا در واقع نقشایی است که تو جهان دارن کارهای مثبت میکنن. میگه بله هستن، ولی نه به اختیار شما. تو فکر کنی فلان مثلا چیزو قربانی کردی، حالا بارون میاد مثلا یا بچت خوب میشه یا وبا مثلا میره این سرزمین. میگه کم من ملکن فی السماوات، بله فرشتگانی در آسمان ها و زمین هستن، لا تغنی شفاعتهم شیئا، به اندازه سر سوزنی هم شفاعت اینا برای شما کارساز نخواهد بود، الا من بعد ان یعذن الله لمن یشاء و یرضا، مگر طبق قانون خدا، نظامات خدا، یعنی نیروها، انرژیها، این فرشتگانی که گذاشته، اون عملکردشون و فانکشنشون رو هم خدا تعیین کرده که هر کدوم چه نقشی تو جهان دارن. کارگزاران جهانن، مثل کارمندان اداره هستین. این به اختیار تو که نیست که تو هر کاری بخوای بکنی اونا بکنن. شفاعتشون هم تو چارچوبه، رو حساب و کتابه. در واقع آیاتی که در قرآن راجع به شفاعت آمده، من آمار گرفتم از این 31 بار، 70%ش نفی میکنه. 70% آیات میگه اصلا شفاعتی وجود نداره در آخرت. من دوتاشو اینجا صفحه 4 براتون آوردم، یکی سوره بقره آیه 254 میگه یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، انفقوا مما رزقناکم، از اون چه که بهتون روزی دادیم انفاق کنید، به دیگران خرج بکنید براشون. من قبل ان یأتی یوم، قبل از این که یه روزی بیاد، یعنی بمیرید آخرتی بشه، لا بیع فیه، اونجا دیگه بی معامله دیگه نمیشه کرد، ولا خلتون، دوستی و رفاقت دیگه وجود نداره، ولا شفاعتون، شفاعتی دیگه نیست. یعنی شفاعت تو دنیاست، اینجا میتونی به یه کار خوب بپیوندی، ساپورتش بکنی، حمایت بکنی، به یه کار خیلی کمک کنی، در آخرت که دیگه کاری نمیشه کرد. دوستی هم اینجاست، تو دنیاست که میشه دوستایی پیدا کرد و یه کار مثبت و مفیدی کرد. خرید و فروش هم اینجاست، معامله بکنی، یه چیزی در راه خدا بدی، قرض بدی به کسی. میگه قیامت بیاد این حرفا دیگه نیست، شفاعت هم نیست. سوره انعام من دو موردش آوردم، عرض کردم که 18 تا آیه نفی شفاعت تو قیامت. میگه انذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم، پیامبر انذار بده به اون کسانی که بیم دارن از روز محشر. لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع، به جز خدا ولی، دوست و شفیع وجود نداره، یعنی هرچی از خداست به جز اون نیست. خب ملازم میفهمید که پس آیات، اگه بخوام یه بحث قرآنی بکنیم از قرآن بریم، 70% قرآن داره نفی میکنه شفاعتو، که میگه هرچی هست در واقع خداست. ولی حالا ما عادت کردیم دیگه، دعای توسلم دعاییست که خب از دعاییست که خیلی جا افتاده دیگه. 14 تا شفی پارتی دونه دونه، هر کدوم هم دیدین جمله شو، یا وجیهن اندالله اشفالنا اندالله، وجیه یعنی با آبرو، شما با آبروین، ما که آبروی نداریم، برید بگیرید دیگه، نه اینکه میخوام ما بس شما بشیم، یعنی یه خواسته ای مطرحه، یه حاجتی مطرحه، شما برید بگیرید. این دارم بارها تو جلسه هم بحث شده، معلوم نیست که کی نوشته کی گفته، چون این دار تو قرآن که نیست، پیامبرم که نگفته، هیچ کدوم از امامم که نگفتن، چون تا به امام 12 هم داره توسل میشه، پس یکی بعد از اونا نوشته، بعد از دوران ائمه است. کی نوشته معلوم نیست. آشق عباس قومی که این کتاب مفاتیح هم نوشته، نوشته من این دعا رو در بعضی از کتب معتبره دیدم. کدوم کتاب معتبره؟ منبعش کجاست؟ کی نوشته؟ معلوم نیست. ولی مگه میشه اینا مردم گرفت؟ میگه میخوام 14 تا پارتی رو از ما بگیری، چون هر کسی احساس میکنه که پس من 14 نفر رو میفرستم پیش خدا برن مثلا نالا این خواستم و مشکل مالی داره، مریض داره، هرچی، یعنی چون دلش میخواد که این مطلب حتما درست باشه میپذیره. آیا ما اینجوری هستیم که باید اینطوری باشیم هرچی خودمون دلمون میخواد، یا ببینیم تو کتاب خدا چی گفته؟ بنابراین میبینی اصلا اینا پایه قرآنی نداره همچی حرفایی. بارها تو قرآن همینطور که عرض کرده میگه که هیچ شفاعتی نیست، اگر فرشتگان هم تو جهانی نقشی دارن تو قوانین خداست. اصلا در قرآن شفاعت پیامبر، شفاعت امام، شفاعت انسان مطرح نیست. البته یه شفاعتی میگه که همه تون صبح تا شب دارین شفاعت میکنین، ولی اون شفاعتی که امروز تو جامعه ماست، که ما روز قیامت که میریم فقط دستمون به دامن یه شفیانی باید باشه، درست مثل مشکلات دنیا که شما یه گرفتاری داشته باشید، تا تو یه اداره یه آشنا نداشته باشید، پارتی نداشته باشید که نمیدونید کجا برید. ولی آدم به خاطر برای تو فامیلش کسی پیدا کنه، عضو سپاه باشه، عضو اطلاعات باشه، اینا برن یه توصیه‌ای بکنن، یا قبل از انقلابم ساواک مثلا بود، یکی از فامیلش همه در واقع تو آب نمک خابونده داشتن تو هر اداره‌ای. یکی از سیستمای به اصطلاح خیلی ضروری تاریخ ما اینی که آدم تو هر اداره‌ای، اداره ثبت، شهرداری، نمیدونم پلیس، آگاهی، دادگستری، همه جا دوست و آشنایی داشته باشه. معمولا کارهای همدیگر هم انجام میدن. کارو گیر بیفته، این که تو یه اداره دیگه است کارش انجام میده به امید این که یه روز من گیر کردم میرم اونجا. همه هوای همدیگر دارن. اینطوری کاراشون حل میشه دیگه. هر مشکلی هم پیدا بشه، دیدین که بعضیا خیلی خوب این راه ها رو بلدن، با همه هم ارتباط دارن، با همه که ضد به صلاح هم دیگه هم هستن ها، ولی میخوان همه جا نفوذ داشته باشن. این یه کاملا یه امر بشریه که بس ما هم نیاز داریم تو دستگاه خدای کسانی داشته باشیم روز قیامت که دستمون از همه جا بریده است متوسل بشیم، هیئت متوسلین به سایر شهدا. دیگه از بس دونه دونه به این شهدا متوسل شدن، یکی هیئتی درست شد اسم دیگه نبود، نوشتن هیئت متوسلین به سایر شهدا. یکی هم اخیرا از هیئت متوسلین و حضرت رقیه، نمیدونم متوسلین. خب اینا دیگه دنبال اینن که کسی مثلا نرفته باشه، خلوت باشه سر اون شخص که اینا برن تو روز قیامت بگیرن. مثلا این نیست که آدم تو راه زندگی اونه، اونا زمان خودشون بهترین موحدین بودن، بهترین مسلمان ها بودن، جانشون رو گذاشتن در این راه، باید رفت راه اونا رو فهمید، شناخت، مثل اونا عمل کرد. ولی حالا ما اینا رو در خدمت حاجتهای خودمون میخوایم بیاریم که اینا فقط برن بگیرن اون مشکلاتو. کجا تو قرآن یه همچی فلسفه ای رو میپذیره؟ اتفاقا در بسیاری از آیات قرآن آمده میگه روز قیامت همه اینا منکر شما خواهند بود و معترض به شما. کی گفت دنبال ما بیاین؟ یعنی نه تنها حمایت نمیکنن، بلکه برعکس میگه یکفرون به شرک کم، این شرک شما رو انکار میکنن. ولا یونبئ کم استخبیر، بدون اول اونا نمیفهمن. بارها تو قرآن گفته که اینی که تو میخوانی اونا رو اصلا نمیفهمن. ان الذین تدعون، اونایی که میخوانیدشون، لا یسمعوا دعائکم، نمیشنون حرف شما رو. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، اگرم میشنیدن هیچ کار نمیتونستن بکنن. یعنی نه میشنون، نه به فرض هم اگه میشنیدن میتونستن کاری بکنن. این چندین بار تو قرآن اومده، حداقل شاید 20 آیه تو این زمینه هستش که به شدت در فرهنگ قرآن ممنوع خواندن غیر خدا. خواندن منظورم برای این که برای حاجت ها، نه این که آدم باهاشون رابطه برقرار کنه، کتابشون رو بخونه. یه وقت از شما نهج البلاغه حضرت علی رو ممکنه هر روزم 2 ساعت 3 ساعت وقت بذارید بخونید، درس زندگیتون باشه، اصلا زندگیتون رو در این مسیر قرار بدین. این خیلی فرق داره با اون چیزی که من برای حاجت فقط بخوام برم. اینو اسمش رو شفاعت نمیذارن. حالا اگرم بذاریم به این معنا اشکالی نداره که آدم شخصیت اونا رو، زندگیشون رو، نوشته هاشون و آثارشون رو بره ببینه، بخونه، مطالعه بکنه، تو خط اونا بیاد. این خیلی هم مطلوبه، خیلی هم خوبه. ولی این حرفا نیست تو جامعه ما. شفاعتی که مردم میکنن حرفا نیست که برن از اونا یاد بگیرن. چند درصد اینجوریان؟ همه برای حاجت دنبال میرن دیگه. معمولا همینه. تلاشی زیاد نیست برای شناختن اونها و مثل اونا عمل کردن. اما یه نکته که خیلی مهمه و همه هم به این استناد میکنن، میگن بله تو قرآن گفته که شفاعتی نیست، ولی یه اجازه هایی به یه کسانی داده. اتفاقا راست هم میگن، 8 مورد تو قرآن یه استثنایی هم آمده. حالا باید این استثناها رو دید که این استثناها چیه. اینی که گفته بله شفاعت نیست ولی یه استثنایی، استثناها چی هستش؟ تو صفحه 5 این آیاتش رو آوردن. درست همین استدلالی که میگم بله قانون هست، قانون گفته اداره گذرنامه مثلا این به این اشخاص داده میشه، ولی خب استثنایی همیشه تو هر قانونی، تو هر کشورهایی که قانون معمولا جدی نیست میذارن دیگه. یه صحبتی پدرم داشتن، میگفتن که تو ایران همه کارهای ممکن غیر ممکنه و همه کارهای غیر ممکن هم ممکنه. یعنی ساده ترین کار، بدیهی ترین کاری که آدم باید یه ساعت بره یه اداره کارش حل بشه، یه مرتبه اینی ماها باید بری یه فوتوکوپی میخوای بری از اداره ثبت بگیری از یه پروندهت، ولی یکی دو ماه باید رفت. یعنی ساده ترین کار تقریبا غیر ممکنه. غیر ممکن ترین کار هم که آدم یکی میخواد وسط چهارراه بگه من میخوام یه برج بسازم سر همین چهارراه، اونم باز ممکنه. بسته به اینه که پارتی چقدر قدرت داشته باشه. خیابون رو عوض میکنن، میبرن یه جا دیگه، میپیچونن. یعنی همه کار غیر ممکن ممکنه و همه ممکنه هم غیر ممکنه دیگه. آیا اینجوریه تو دستگاه خدا که در این حالی که میگه همه چی نظم مقررات، شفاعت هم نیست، ولی یک به یک کسانی حالا خداوند یه اجازه ویژه داده باشه؟ از این 8 بار 5 بار کلمه به اذن آمده. من ذا الذی یشفع عنده، کیه که بخواد شفاعت کنه؟ الا به اذنهی، الا یعنی مگر این که. ما من شفیعن، شفیع وجود نداره. الا من بعد اذنهی، مگر بعد از اذنهو. یوم اذن لا تنفع شفاع، روز قیامت شفاعت فایده نداره. الا من اذن له، مگر خدا اجازه بده. 5 بار اذن آمده. حالا اذنم تو ترجمه ها می نویسن چی؟ به اجازه خدا. اصلا این ترجمه غلطه، معنای اذن اجازه نیست. اذن تو قرآن چند بار اومده میتونید بخونید، من دو سه موردش رو میگم. میگه والبلد و طیب، یه زمینی که پاک باشه، یعنی آلوده نباشه، شورزار نباشه، یخرج نباته به اذن الله، گیاهش رو به اذن خدا بیرون میده. یعنی هر جای دنیا اگه زمین آلوده نکرده باشن، فضولات کارخونه ها رو نریخته باشن توش، به اذن خدا سبز میشه، چون خورشید هست، اکسیژن هم هست تو خاک. اذن خدا یعنی قانون خدا دیگه، قانون خدا قانون سبز شدن زمینه، هر جا آب باشه و خاک باشه، این میشه اذن خدا. تو قرآن میگه اگه از شما 20 نفر آدم صابر باشن، بر 200 نفر غلبه میکنن. 10 تا اگه باشید حریف 100 تا میشید، اگر صابر باشید، مقاوم، با پشت کار، با روحیه، با اراده. اینا که از خدا اجازه نمیگیرن، اجازه میدیم ما 10 تا رو شکست بدیم. یعنی این قانون خداست، این نظامات خداست. بنابراین میگه تو دنیا به جز اذن خدا شفاعت وجود نداره. یه مثال خیلی ساده میشه زد. یه معلمی میاد به شاگرداش میگه بی خود تقلب نکنید، بی خود پارتی بازی نکنید، برو اونو بیار، پدرتو بیار، فامیلتو بیار، جز به اجازه من کسی کلاس بالاتر نمیره. این یعنی چی جز به اجازه من؟ این اجازه همین جوریه یا قانونمنده؟ اجازه من یعنی همون قوانین مدرسه، که تو اگر درساتو خونده باشی، از امتحانات میان ترم از احتش بر آمده باشی، قایب نبوده باشی، درستو خونده باشی، این نمره رو حداقل نمیدونم 15 مثلا نمیدونم هرچی 10 آورده باشی، این قوانینه، بدون اجازه من هیچ کی بالا نمیره. خودم داره همینو میگه، میگه شفاعتی وجود نداره جز به اجازه من، به اذن من، اذن قوانین من، نظامات من. میشه توی دانشگاه همینطوری به یه کسی لیسانس بدن، دکترا بدن؟ دانشگاه میگه جز به اذن من، اذن من میشه جز به مقررات، یعنی هیچ راه دیگه نداره. البته امثال کردان و جوان و نمیدونم غیره اینا فراون میونبار بلدن بزنن با تقلب خودشون. یکی دیگه اخیرا دیدم که از همین سهمیان بوده، سال پنجم پزشکی متوجه شدن که تمام مدارک برادرش بوده آورده، سال پنجم بیرونش کردن، حالا معاون وزیره. سال پنجم پزشکی بیرون کردن، فهمیدن همش تقلبی بوده. خب بله، اینا که اونجوری اذن و این حرفا رو میفهمن، از این راه ها رو تجربه کردن دیگه. پس از این 8 بار 5 بارش به اذن خدا گفته، که این اذن رو یه عده‌ای برای خودشون تفسیر میکنن که به اذن خدا یعنی این امامزاده که تو ده ماست، اینو خدا اذن داده. آخه آدم که نمیتونه برای خودش اذن رو تفسیر کنه، هر کسی برای خودش این اذنو گفته که این همه ما 6000 تا امامزاده داریم دیگه. این 6000 تا هم مثل اینکه همه اذن گرفتن، مردم هر محلی برای خودشون این اذن خدا رو قائل شدن که اون میتونه مشکلشون رو این امامزاده حل بکنه. اما سه تای دیگه میگه بله لا تغنی، میگه بله چه بسیار فرشتگانی که در آسمان هستن. عرض کردم که فقط در قرآن شفاعت فرشتگانه، نه انسان ها. لا تغنی شفاعت هم شیئن، شفاعت اینا به درد هیچ کسی نمیخوره، الا من بعدن یعذن الله، خدا به کی اذن میده؟ لمن یشاء و یرزا، طبق مشیتش، طبق رضایتش. یا سوره مریم لا یملکون شفاعه، هیچ کسی مالک شفاعت نمیتونه بشه، الا من اتخذ عند الرحمن عهدن، مگر عهدی با خدای رحمان بسته باشه. عهد تو قرآن گفته عهد توحید، یعنی خالصانه خدا رو پرستیده باشه. سوره انبیا میگه که لا یشفعون، هیچ کسی شفاعت نمیتونه بکنه، الا لمن ارتضا، مگه خدا ازش راضی باشه. و هم من خشیتهی مشفقون، اینا کسانی بوده باشن تو دنیا که از خشیت خدا بیم داشته باشن، کار بد نکرده باشن. و آخرینش هم میگه که لا یملکون الذین یدعون من دونه شفاعه، اونایی که به جز خدا مردم میخوانند مالک شفاعت نیستن، الا من شهد بالحق، مگر اینکه تو میدون حق این حضور داشته باشه، شاهد باشه، و هم یعلمون، شناخته باشه، بدون آگاه باشه. یعنی این تمام مواردی که میبینیم که شفاعت استثنا تو قرآن اومده و از همین استثنا تو جامعه ما دارن سوء استفاده میکنن و تمام این به صلاح این بزرگان دینی ما رو میگن همه اینا شفیعن، اصلا بدون اجازه اینا کسی وارد بهشت نمیشه، جهنمی هم میتونن وارد بهشت کنن. حالا بعضی ها که خیلی مثلا متینتر و چیزترن میگن بله شفاعت مال توده های عادی مردم نیست، نه آدم های خیلی بد شفاعت شاملشون میشه، چون انقدر روایتم از اماما اومده که اگر کسی تارک صلات باشه نماز نخونه شفاعت ما شاملشون نمیشه، اگه چی باشه. دست و پای عده که اهل مطالعن بسته میگن بله شفاعت آدم خوب که خب یه راست بعضشون درسته و وارد بهشت میشن، آدم های بدم که جهنمه. شفاعت مال اونایست که نمره شون لب به لبه، مثلا 9.5 گرفته نیم نمره میخواد، حالا دیگه یعنی زور اماما رو زور پیامبر در حد نیم نمره یه نمره مانورشون رو تعیین کرد. اینا همش چیز بشریه، میخوان یه جوری این مسئله رو جا بندازن، حالا آوردن این وسط که اون بینابینی هاست که دیگه یه هولی لازمه یه کسی بده، اون وقت اونجا شفاعت کارگزار میشه. یک صدم نمره یک هزار نمره هم نخواهد بود، هر چی هست دست خداست. شفاعت اونام به این معنا اگر باشه که یک کسی، حالا شفاعت امام حسین مثلا، یک کسی دنیا امام حسین رو بشناسه، از زندگی و درس بگیره، عبرت بگیره، اونجوری عمل بکنه، شفع وجودش شده دیگه، یعنی شخصیت امام حسین با او شفع شده، با او یکی شده، یه آدم حسینی شده اون دیگه. یه جور یکی هستش که فکر کنه حالا حضرت عباس چون مثلا اسمش آورده یا پولو داده میاد به شفاعتش روز قیامت، یکی هست که اینطوری فکر میکنه که نه منم مثل او فداکار بشم بتونم جانبازی بکنم برای حمایت از حق. خب این در وجودش ساخته شده دیگه، همون جوری هم زندگی داره میکنه. به این معنا شفاعت تو دنیا حاصل میشه، تو دنیا ما شخصیتمون مثل اونا میشه، نتیجهش هم خب خدا میده دیگه، نه اینکه در قیامت حالا یک کسی بیاد و به خدا بگه که این رو حالا به خاطر ما هم شده مثلا اینو وارد بهشتش بکن. به هر حال اینم موارد استثنایی بود که خدمتتون عرض کردم. اما مطلب برای سوره مدثر هم خیلی جالبه که این رو هم وقت هستش می ساعت که هم بله. این اولین آیاتی است که راجع به شفاعت آمده. صفحه 6 رو بیارید، اون آخرین آیاتش از سوره مدثر آیات 38 تا 48. این اول اشاره قرآنه که در سال 2 بعثت راجع به شفاعت آمده. تو این آیه میشه فهمید که یه نوع شفاعتی هست، ولی زمین تا آسمون البته با شفاعتی که تو جامعه ما عرف و عادت ماست فرق داره. چیه شفاعت؟ آیهش اینه، میگه کل نفس به ما کسبت رهینه. روز قیامت همه در گروه اعمالشونن، یعنی هر کسی بر حسب کاری که کرده سرنوشتش رقم میخوره دیگه. الا اصحاب الیمین، مگر یاران راست. این اصطلاح دیگه، یعنی آدمای خوب. یمین چون کار آدم دست راستش نیرومندتره، خجستگی، کار برکت. اصحاب الیمین میگن دست راستی ها، این اصطلاح خاص قرآنه. آدمای خوب، آدمای شایسته. فی جنات یتساءلون عن المجرمین، اونا در بهشتهایی سراغ مجرمین رو میگیرن. مجرم ریشش جرمه، از انقطاع، برش، بریدن میاد. مجرم کسیست که رابطهش رو بریده، قطع کرده. به مناسبتهای اینا رو قبلن هم گفته بودم برای فهم بهتر آیه، برای کسانی که نشنیدن عرض میکنم. یک گل عرض کردم بارها این رو، موقعی سبز میشه، خرمه که ارتباطاش با طبیعت برقرار باشه، از هوا نور خورشید نور بگیره، اکسیژن بگیره، آب بگیره، مواد عالی خاک بگیره، هر کدوم اینا رو قطع بکنه خشک میشه دیگه. مجرم کسیست که روابطش رو قطع کرده. حالا چه روابطی؟ توضیح میده، از مجرمین بهشتی ها میپرسن ما سلککم فی سقر، چطور شد که شما دوزخی شدین؟ چه علتی پیش آمد؟ حالا پاسخ اینا رو خوب گوش کنید، بعد به شفاعت میرسیم. قالو لم نکم من المسلین، گفتن که ما از مسلین نبودیم. مسلین رو ترجمه میکنن نمازگزاران. البته نمازم صلاته، ولی معنای صلات در قرآن عام‌تر از نمازه. سلیه صلات یعنی روی کردن به خدا، یعنی ما تو دنیا با خدا کاری نداشتیم، به سمت خدا نرفته بودیم، پس قطع رابطه با خداست دیگه، ارتباطمون رو با خالق قطع کرده بودیم. حالا بگیم ساده ترش اینه که نماز نمیخوندیم، خب نماز مال ما مسلمان هست، این داره راجع به کل انسان ها میگه. با هر دینی با هر آینی بالاخره یه جوری با خدای خودشون رابطه دارن دیگه. ما 5 وقت نماز میخونیم، همه که نماز نمیخونه. ما اصلا کاری به خدا نداشتیم، اصلا خدا تو محاسبات ما نبود. 2 ولم نکن نوت امول مسکین، ما اصلا احساس و عاطفه ای هم نداشتیم که بیچارگان رو سیر کنیم. یعنی نه تنها با خدا کاری نداشتیم، با بندگان خدا، با محرومین، با گرسنگان، با بدبخت بیچاره هم به ما چه مربوطه؟ با اونام بی‌اعتنا بودیم. پس قطع رابطه با مردم، جرم و مجرم کسی که قطع رابطه میکنه، با خدا قطع رابطه کرده، اطعام مساکین هم نمیکنه، این مینیمم عاطفه و احساس رو نداره دیگه. این اولیه ترین بدبختی یه نفره که حالا میگیم خونه نداره، خب کنار خیابون میخوابه، آقا غذا رو که نمیشه، کسی که گرسنه است میمیره دیگه، دو روز سه روز که میمیره، اینقدر نمیدونم بدون خونه هستن، هوملس هستن، ولی زندگیشون دارن میکنن دیگه. این دیگه مینیمومه که این به اینم اصلا فکر نمیکنه. 3 و کنا نخوز و معل خائزین، خوز چی میشه؟ بله، فرو رفتن. ما فرو رفته بودیم با فرو روندگان. یعنی چی؟ یعنی ما غرق کار خودمون بودیم دیگه. حالا یه وقت فرو رفته تو کار و شغل و درآمد خودش، فقط به بیزنسش داره فکر میکنه، همراه اون کسانی که تو اون رقابته. یه وقت هست که توی دانشگاه است، تمام زندگیش شده همین پیپرها رو دادن که من باید زودتر مثلا برسم. این کارهای من مثبت رو دارم میگم، همه کارهای مثبتم هم میتونه فرو رفتن باشه. یا یه کسی فرو رفته تو خونه زندگی خودش، چه چیزی مهمتر از این که آدم به همسر و فرزندش برسه؟ ولی اونم حدی داره، اگه فرو بره غافل بشه از همسایه، غافل بشه از سرنوشت مملکتش، غافل بشه از هزاران مشکل و مصیبتی که بقیه مردم دارن، این میشه فرو رفتن؟ یعنی غرق شده تو مسائل شخصی خودش، تو پول درآوردن، تو مشروب، تو نمیدونم همه چی. پس همه چیز مثبت یا منفی که آدمو غرق بکنه، غافل بکنه از بقیه مسئولیتاش. ما که آدمای یه بعدی که نیستیم، ما 100 تا چشم داریم، مردم اونور داشته باشیم، 100 تا وظیفه داریم. میگه ما در واقع غرق بودیم. البته منظوری که اینجا تو کار مثبت علمی یا خانواده نیست، یعنی ما دنبال قمار و مشروب و نمیدونم نزول خوری و کارهای خودمون بودیم، کاری نداشتیم به جامعه. 4 و کنا نکذب و به یوم الدین، ما اصلا قبول نداشتیم یوم الدینی هست. نمیگه یا آخرت، نمیگه یوم القیامه، یوم الحشر. دین یعنی جزا. ما اصلا قبول نداشتیم که نتیجه عملمونو میگیریم، یه روزی پاداش امروز میگیریم. این دین معناش دین نه به معنی ایدئولوژی نیست، دین ریشه‌اش یعنی جزا، یعنی پاداش، یعنی نتیجه عمل. پس ما با خدا قطع رابطه کردیم، با خلق خدا هم قطع رابطه کردیم، فرو رفتیم تو مشغولیت های خودخواهانه خودمون، قبولم نداریم آینده ای هست که عمل امروزمون رو تعیین میکنه. تا که اینجوری بودیم؟ حتی اتان الیقین، تا موقعی که مرگمون رسید. یقین اینجا معنی مرگ میگه، وقتی آدم میمیره دیگه به یقین میرسه، یعنی تا آخر فرصت زندگیمون اینچنین زندگی میکردیم. حالا نتیجه که میگیره چیه؟ فما تنفعهم شفاعت و شافعین، شفاعت و شافعین که برای اینا به درد نمیخوره. پس یه شافعینی هستن. کیا هستن؟ 1 صلات، صلات به شفاعت دیگه، یعنی روی کرده به خدا، انرژی در تو به وجود آورده، انرژی مثبت، تو پیوستی دیگه. شفاعت صلاتو که نداری، اطعام مسکین نکردی، پس در درونت عاطفه و محبت و لطف و این صفات مثبت انسانی پدید نیامده، چیزی به تو شفع نشده، شفع یعنی پیوستن. تو فرو رفتی تو مشکلات خودت، از مشکلات مردم غافلی، پس اونم چیزی به اضافه نشده، چه شفاعتی؟ یوم الدین هم که انکار کردی، پس برای فردا کاری انجام ندادی، توشه‌ای فراهم نکردی. به سفری است که آدم میخواد بره، هیچی با خودش نمیبره. خب تو را وسط کویر ماشینت پنچر میشه، میدونه تشنگی تلف میشه دیگه، چیزی نداری. شفاعت هم داره میگه چی هست که به ما شفع میشه. به ما همه کارهای مثبت در واقع شفع ما میشه. اگر حالا نمیدونم بحث جا داشته باشه یا نه، دلم میخواست یه بارم راجع به دیدگاه حضرت علی یعنی نهج البلاغه راجع به شفاعت، ببینید چقدر با امروز ما فاصله داره. حالا شاید که ببینم در حد یه جلسه است، شاید یه جلسه به اون بپردازیم. حضرت علی میگن بالاترین شفیع قرآنه، انه شافع مشفع، شفاعتی است که صادق مصدق، حرفش 100% پذیرفته میشه. قرآن که حرف نمیزنه، یعنی اولش اینطوری میگه، میگه ببین روز قیامت هر کسی گروه کشتی است که کاشته انجام داده، یعنی همه پاسخگوی چیزی است که کاشتن، یعنی سرمایه‌گذاری که تو دنیا کردن. الا حرست القرآن، مگر کشتکاران قرآن. این تشبیه ها، تشبیه کشته، نه اینکه بگه کار قرآنی کرده، حرف زده، تفسیر کرده، نه کسی که با قرآن زندگی کرده باشه، عمل کرده باشه. میگه برای اینکه او بهترین شفیعه، به زبان قابل فهم ما میگه که حرف او در رو نداره، چون و چرا نداره. یعنی اگه کسی قرآن رو تو وجودش برده باشه، اون چیزی که میخونه اونطوری عمل بکنه، شفعش شده دیگه. یه مثالی یه بار خدمتتون زدم، خیلی مثال ساده است. ببینید شما میرید شنا یاد میگیرید، یه ده شنا یاد میگیرن، شنا که معلوم نمیشه که کی بلده کی بلد نیست. اگه حالا یه سفر دریایی رفتیم، کشتی غرق شد، خدای نکرده، اونایی که شنا یاد گرفتن، شنا به شفاعتشون میاد. پس شنا رو قبلا این یاد گرفته، در وجودش هست، در یه شرایط سخت به دردش میخوره. یه مثالیست که خیلی معروفه، شاید شنیدین. میگن یه سفر دریایی بود قدیم، خود اون علومی که اون موقع بود عمدتا صرف و نحو و کلام و حرفا بود. دو نفر که سوار میشدن، یکی بهش میگه که به رفیقش میگه تو صرف و نحو بلدی؟ میگه نه. میگه نصف عمرت برفناست. اینم ناراحت میشه، سوار کشتی میشن و دچار طوفان و کشتی در معرض غرق شدن، به این میگه شنا بلدی؟ میگه نه. میگه تمام عمرت برفناست. یعنی کسی که دیگه شنا بلد نباشه، کسی به شفاعتش نمیاد. پس درست همه علومی هم، درسایی هم که تو دانشگاه میخونیم، داره شفعمون میشه دیگه، داره بهمون اضافه میشه، به دردمون میخوره. تو زندگی میریم کار میکنیم، تجربیات کسب میکنیم، همه اینا با زندگیمون چجوری پول در میاریم، همین دانشهاست که شفیعمون شدن دیگه. اگر امروزم مثل این دانشها، مثل تجربه ها، مثل شنا یاد گرفتن تو وجودمون بردیم، در آینده شفیع ما خواهند شد. حالا دیگه امام حسین و حضرت علی و نمیدونم هر چی میخوان فکر کنید، اگه مثل اونا آدم زندگی بکنه، شفعش اینجا شده و فردا به دردش میخوره. لازم هم نیست خدا اینا بیان به خدا یادآوری بکنن، خدا یادت نره، خدا هیچی یادش نمیره، چون این ارزش ها ارزش های خدایی، زندگی اونا زندگی خدایی بوده، مثل اونا رفتار کردن کار خدایی کردن دیگه. بنابراین خدا هم در وجود ما اون تأثیرش رو گذاشته. نه چیز بد کسی به ما در آینده، نه خوب، هر چی هست امروز ما شفع خودمون کردیم. انشاءالله همطور که قرآن راهنمایی کرده که هر کی در کار خوب شفاعت کنه، نصیبی هم خواهد داشت. همه بتونیم در این مسابقه شفاعت هرچی بیشتر سهمی رو برای خودمون فراهم بکنیم. متشکرم.